با اعلام ساعت 22 از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ادامه.
اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی گیرم.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که یه مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
خیلی خوش اومدید به پخش زنده خبری تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1400. همراه با شما هستیم. در این بخش باز هم نگاه تحلیلی خواهیم داشت به آنچه که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 گذشته، از منظری دیگر بویژه بحث مشارکت عمومی رو مطرح می‌کنیم در ادامه با دو تحلیلگر، و در ادامهش باز این بحث رو پی می‌گیریم درباره تأثیراتی که می‌تونه این بحث مشارکت بگذاره، به هر حال کسانی که خواستار مشارکت بودن و کسانی که مخالف بودند با مشارکت در این انتخابات، یا به نوعی آنچه که ازش به عنوان تحریم انتخابات یاد میشه. اما اجازه بدید که بریم سراغ روزبه بلهری، یک بار دیگه خبرها رو از روزبه بشنویم و برگردیم و در کنار شما ادامه بدیم این پخش زنده خبری تحلیلی انتخابات 1400 ریاست جمهوری رو. این شما و این هم روزبه بلهری.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت تا ساعت 12 شب جمعه می توان انتخابات را تمدید کرد و پس از آن درهای شعبه بسته می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا او اضافه کرد حداکثر تا ساعت 2 بامداد شنبه از افراد داخل شعبه رای گیری انجام خواهد شد. رای گیری امسال یک ساعت زودتر از دوره های پیشین و از ساعت 7 صبح آغاز شد. در این انتخابات که همزمان با نخستین انتخابات میان دوره مجلس و انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین مجلس خبرگان در برخی استان ها برگزار می شود، 59,310,000 تن واجد شرایط رای دادن اعلام شدند. شماری از ویدیوهایی که از وضعیت حوزه‌های رای‌گیری در ایران به دست رادیو فردا رسیده، از خلوت بودن حوزه‌ها در چندین شهر ایران حکایت دارد. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران انتخابات را تحریم کردند. شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. برگزاری این تجمع‌ها در شهرهای مختلف از جمله لندن، بروکسل، وین، برلین، استکهلم و فرانکفورت گزارش شده که در برخی موارد از جمله لندن و برلین به درگیری با پلیس منجر شده است. رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خارج از کشور امسال با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. به گفته وزارت امور خارجه ایران، حدود 3.5 میلیون تن از ایرانیان خارج از کشور واجد شرایط رأی دادن هستند. پیشتر سخنگوی انتخابات ستاد انتخابات ایران اعلام کرده بود که دولت کانادا اجازه برگزاری انتخابات در این کشور را به ایران نداده است و ایرانیان مقیم کانادا باید برای رأی دادن به شهرهای هممرز با آمریکا سفر کنند. کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را از شهریور 91 قطع کرده و جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند در خاک کانادا انتخابات برگزار کند باید اماکن دیپلماتیک باز داشته باشد. یک مقام رسمی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت مذاکرات احیای برجام مستقل از انتخابات ایران ادامه دارد. وی همچنین با ابراز رضایت از پیشرفت مذاکرات برجام افزود موضوعاتی اساسی هنوز باقی مانده است که باید حل شود. به گفته این مقام اتحادیه اروپا، دور ششم مذاکرات احتمالاً ظرف 1-2 روز آینده پایان می‌یابد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه گفته بود انتخابات ریاست جمهوری هیچ تأثیری در مذاکرات نخواهد داشت. او گفته بود مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در مورد احیای برجام بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده، اما موضوعات اساسی برای گفتگو باقی مانده است. و خبر آخر این که مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه آنتونیو گوترش، سیاستمدار 72 ساله پرتغالی را دوباره به عنوان دبیرکل این سازمان برگزید. محمد،
سپاس از تو روزبه بلحری که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندیم و اما با شما همراه هستیم در این پخش زنده خبری تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1400. پیش از این که بپردازیم به گفتگویی که خواهیم داشت و به هر حال بحث و مناظره‌ای که در نظر گرفتیم در خصوص انتخابات 1400 و جنبه‌های مختلفش، پروانه وحیدمنش با ماست تا بیشتر برامون بگه از حال و هوای آنچه که گذشته و خبرها از چه حکایت میکنه، مسئله مشارکت و مسائل دیگه‌ای که در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری 1400 قرار داره. پروانه،
سلام بر تو محمد و شنوندگان رادیو فردا. پیشبینی‌های بسیاری درباره شرکت مردم در این انتخابات تا کنون منتشر شده که همگی از مشارکت حداقلی در انتخابات خبر میدن. اما خبرگزاری فارس ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در خبری نوشت که با تلاش خبرنگاران این خبرگزاری مشخص شده که تا کنون 22 میلیون نفر رای دادن و تا پایان ساعت رای‌گیری مشارکت به 50% میرسه. در واکنش به این خبر، وزارت کشور خواستار توقف ارائه آمار غلط و غیر رسمی از سوی رسانه‌ها شد. روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور در کلاب هاوس هم اعلام کرد که ارائه آمار غلط میتونه پیگرد قانونی داشته باشه. محمد، این رو هم اضافه کنم که آمار اعلام شده در مورد مشارکت یا درصد اختصاص آرا به نامزدها به دلیل اینکه انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان و بدون مشارکت و نظارت نهادهای مستقل برگزار میشه، به طور مستقل قابل راستی آزمایی نیست و در این میان مشخص نیست خبرگزاری فارس این آمار رو چطور به دست آورده که تمامی این آمار میتونه محل تردید باشه. جمال عرف، رئیس صداد انتخابات، هم رای دهندگانی که مبادرت به عکس گرفتن از برگه رای خودشون رو میکنن تهدید به تحویل به مراجع قضایی کرد و گفت در برخی از انتخابات بعضی از افراد از رای خودشون عکس میگرفتن و منتشر میکردن که شایبه خرید و فروش رای ایجاد نشه. ما اومدیم و اون رو تخلف اعلام کردیم و اگر ادامه پیدا کنه برخورد میشه. رئیس هیئت نظارت بر شوراهای شهر و روستای تهران خبر داده که خرید و فروش رای صورت گرفته در برخی شهرستان‌های استان تهران و به گفته احمد نادری برخی از این افراد پیگرد قانونی شدن و اگر مشخص بشه که رای ها خرید و فروش شده، تمامی آراء اخذ شده در اون شعبه اخذ رای باطل خواهد شد. اما آخرین پیشبینی که مؤسسه گمان در هلند منتشر کرده گفته که 22 تا 30 درصد در این انتخابات به صورت قطعی شرکت میکنن که معادل 20 تا 18 تا 20 میلیون نفر هستش و اعلام کرده که از این تعداد 61 درصد از کسانی که حضور دارن در انتخابات به ابراهیم رئیسی رای خواهند داد و 13 درصد هم به عبدالناصر همتی رای میدن. در مقابل گفته که 66 درصد از شرکت کنندگان آزاد نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی، 7 درصد رد صلاحیت نامزدها و 5 درصد هم عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی رو دلیل رای ندادن خودشون اعلام کردن و 63 درصد هم گفتن انگیزه اصلی حضورشون در انتخابات حمایت از شخص رهبر و نظام هستش و 22 درصد هم گفتن میخوان از حق رای دادن و حفظ جمهوریت نظام دفاع کنن. اما همونطور که میدونیم این انتخابات توسط شمار بسیاری از مردم، جریان‌های سیاسی، نخبگان، خانواده زندانیان سیاسی، قربانیان آبان 98، دی 96 و خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی تحریم شده و کمپین‌های بسیاری هم در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی با شعار رای بی رای یا من رای نمیدهم وجود داشت در شبکه‌های اجتماعی. تصاویر و ویدیوهایی که به رادیو فردا ارسال شده و در شبکه‌های اجتماعی هم وجود داره حاکی از خلوت بودن شعبه‌های رای‌گیری در این انتخابات. تصاویر از زاهدان، بوشهر، چابهار، خرم‌آباد، مشهد، گرگان و بسیاری شهرهای دیگه نشون میده که در بسیاری از این شعب حتی تعداد بسیار بسیار اندکی حضور دارند و حتی در بعضی شعب کسی حضور نداره. محمد،
پروانه، اگر مایل باشی در فرصتی که باقی مونده یک نگاهی هم بکنیم به مسئله خارج از ایران. به هر حال در این خصوص هم صحبت‌های فراوانی بوده درباره اینکه به هر حال شرایط رای دهی چگونه بوده و در کنارش معترضان به این انتخابات هم حضور داشتن که اعتراضات خودشون رو بیان کردن در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران. و حتی خب از اون طرف این رو هم در نظر بگیریم که برخی از اصولگرایان شایبه این رو هم مطرح کردند که وزارت خارجه همکاری نکرده در تامین صندوق های رای و این به این دلیل بوده که بتونه به هر حال آرا رو تعدادش رو برای رقیب پایین بیاره. درباره این قضایا هم بگو
محمد. 3.5 میلیون نفر در خارج از کشور طبق گزارش وزارت کشور میتونن رأی بدن. در شهرهای برلین، لندن، پاریس و وین تظاهرات اعتراضی برگزار شد. در بیرمنگام بریتانیا همچنین تظاهرات اعتراضی در مقابل دفتر سفارت و کنسولگری برگزار شد که حتی درگیری های صورت گرفته، تعدادی بازداشت شدن در این کشورها. گروه های سلطنت طلب، جریان های چپ، گروه های سبز، تعدادی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی از مردم خواستند که انتخابات رو تحریم کنند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در پایتخت آمریکا دفتر حفاظت از منافع ایران و مسجد مناسس و هتل هیلتون تایسون کورنر در این منطقه شعب اخذ رأی بودند. بسیار خلوت بوده این مراکز و همچنین اعلام شده که در هتل هیلتون تایسون کورنر درگیری های صورت گرفته بین کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند و رأی دهندگان. حتی مسئول مسجد مناسس اعلام کرده که نسبت به 4 سال پیش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بسیار پایین بوده. در کانادا چون اجازه برگزاری انتخابات وجود نداره، افراد باید به کشور آمریکا سفر کنند به مرز، ولی در همون جا هم تظاهراتی صورت گرفته از سوی خانواده کشته شدگان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافر برای اوکراین و بسیاری از ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند. و همچنین رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش هایی داشتند. وال استریت جورنال گفته که این انتخابات حداقلی هستش. CNN گفته که رد صلاحیت‌های گسترده شانس ابراهیم رئیسی رو که تحت تحریم آمریکا هستش بالا برده و اون رو از بزرگترین ناقضین حقوق بشر و از نزدیکان علی خامنه‌ای عنوان کرده. CNN همچنین گفته که این انتخابات سردترین انتخابات در ایران بعد از انقلاب 57 هستش و آمار شرکت واجدین به زیر 50% سقوط کرده.
سپاس از تو پروانه وحیدمنش همکارم که با ما همراه بود و نگاهی کرد به اخبار و رویدادها و حواشی که انتخابات ریاست جمهوری 1400 خورشیدی داشته. البته این رو از قلم نندازیم که در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم در حال برگزاری که در سایه این انتخابات قرار گرفته. اما همونطوری که پیشتر هم وعده دادم در ابتدای همین پخش زنده خبری تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1400 از رادیو فردا، قرار بود به همین مسئله مشارکت بپردازیم که بخشی از اخبار به این ماجرا برمیگرده. خبرگزاری فارس عنوان میکنه بدون ارائه اینکه این آمار از کجا گرفته شده به اینکه انتخابات از مرز 22 میلیون نفر فراتر رفته و در کنار اون با توجه به نظرسنجی هایی که بوده، به ویژه نظرسنجی هایی که سازمان های مستقل بیرون از ایران انجام دادن، از مشارکت 22 تا 30 درصدی صحبت شده. اما مقام های جمهوری اسلامی ایران با وجود همه اتفاقاتی که پیش از انتخابات افتاد، یک مسئله رو برش همواره تاکید کردن و اون هم مسئله مشارکت، حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. در اینجا میخوایم همراه بشیم با منصوره شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در پاریس، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. به هر دو میهمان خیر مقدم میگم و مایلم از اینجا آغاز کنم که به هر حال بحث مشارکت به نوعی داره مطرح میشه که این گونه به نظر میاد که طرفهایی که درگیر هستند در انتخابات، چه گروهی از اصلاح طلبان چه اصولگراها، مسئله مشارکت رو سعی میکنن به نوعی تبدیلش کنن به موقعیتی برای برتری گرفتن. اما واقعا آیا این مشارکت معنای خاصی رو در این انتخابات و برای جمهوری اسلامی میتونه به همراه داشته باشه؟ خانم شجاعی از شما آغاز کنم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای برزگر عزیز. در واقع این میزان مشارکتی که امروز شاهد بودیم برای من شخصا نوعی شعف به همراه داشت، چه چه در مورد اون کسانی که رأی دادن، چه در مورد اون کسانی که رأی ندادن. دلیلش هم الان خدمتتون میگم، برای اینکه هر دوی این حرکت نشان از عاملیت مردم ایران داشت، نشان از این داشت که، البته این صحبتی که دارم میکنم خارج از اون بخش مهندسی شده است، من دارم راجع به جامعه به طور یعنی عموم مردم صحبت میکنم، اون بخش مهندسی شده که بهشون تکلیف میشه که رأی بدهن، به کی رأی بدهن، ما روی صحبتمون با این با اونها نیست، روی صحبت من با جامعه است و تحلیلم هم تحلیل جامعه محوره. جامعه ما امروز من رو مشعوف کرد. من واقعا فکر کردم جامعه‌ای شده که متکی به عقله، متکی به خرده. اون چه که ما بهش میگیم خرد عمومی حاکم شده بر جامعه. دیگه کسی پشک نمیندازه، سکه شیر یا خط نمیکنه که رأی بدم یا رأی ندم. مدت هاست که گفتمان رأی دادن یا رأی ندادن مطرحه. مدت هاست اونی که رأی بدم یا ندم خیلی بیشتر مطرح بود تا اینکه به کدوم کاندیدا رأی بدم. وقتی که شما حتی کاندیداها رو توی تفکرتون و تو تعمقتون توی ذهنتون جای براش قائل نیستین، این یعنی این که دیگه فرقی نمی کنه. دیگه این که این کاندیدا کی باشه، مملکت ما بهش ثابت شده، ملت ما بهش ثابت شده که تأثیرگذار بر صافی های انتخاباتی و بر نظام ولایی نمیتونه باشه. یعنی اون بخش از جمهوری اسلامی جمهوریتش باطل شده. یک یعنی الان دیگه فقط اون اسلامیتش مونده، اون اسلامیتش هم به حکم ولایت فقیهه. بنابراین هر کسی رو که بخوان انتخاب میکنن، خواه این آدم رئیس، آقای رئیسی باشه، خواه آقای همتی باشه. ولی مردم فکر کردن، یعنی مردمی که 88 کشته شدن، 96 کشته دادن، 98 کشته دادن، این بار فکر کردن و فکر کردن که هرچند خیابون میتونه نوعی نشان دهنده مخالفت باشه و خیابون به قول آقای کیوان صمیمی میتونه جای صندوق رأی رو بگیره، ولی گاهی اوقات هم سکوت سرشار از ناگفته هاست. نافرمانی مدنی نشستن توی خونه هاست. فکر کردن جامعه ما به خرد مجهز شده. بنابراین اون تهدیدی که میکردن که وای ایران یا سوریه میشه یا کره شمالی میشه، به لحاظ پویایی مردم ایران این دو اتفاق نمیفته و امروز میزان پایین مشارکت مردم که در بر اساس خرد بود، بر اساس بحث بود، از ماها پیش دارن این حرفا رو میزنن، این تبریک و این واقعا شعف رو برای همه ما داره که ما متعلق به مردمی خردمند هستیم که عاملیت اونها و نه گرایش به فلان جریان و نه چشم امید به دخالت خارجی، عاملیت خودشون موجب شد که مشارکت بیاد پای.
ممنون خانم شجاعی. آقای برزگر، همین مسئله مشارکت رو وقتی نگاه میکنیم بهش، با توجه به صحبتهایی هم که خانم شجاعی مطرح کردن، اینکه این میتونه مثلا یک خرد جمعی باشه که رهاورد این باشه که جامعه به یک بلوغی رسیده به گفته خانم شجاعی، اما از اون طرف میبینیم که خب اتفاقی که رخ داد پیش از انتخابات، بسیاری گفته بودند که با آنچه که اونها مهندسی کردن این انتخابات از سوی شورای نگهبان خوندن و حاکمیت، مشارکت کاهش پیدا میکنه. خود اصلاح طلبانی که در بدنه حاکمیت حضور داشتند هم این رو مطرح کردند. اما از طرفی با توجه به این که به نظر میرسید حاکمیت هم این رو پذیرفته که این اتفاق رخ خواهد داد، حتی در آمارهای رسمی صدا و سیما، اما امروز میبینیم خبرگزاری فارس میره به سمتی که یک آماری رو مطرح کنه و مشارکت رو به نوعی نشون بدن که مشارکت بالاتر از اون چیزی بوده که آمارها میگه، آمارهای رسمی در داخل جمهوری اسلامی ایران. دلیل این چیه و چرا به این سمت حرکت داره میکنه؟ آیا باید بپذیریم که مشروعیت برای جمهوری اسلامی به واسطه آرا از اهمیت خاصی برخورداره؟
با سلام خدمت شما و خانم شجاعی. ببینید، این در واقع جزء شگرت‌ها و روش‌های آزموده شده جمهوری اسلامیه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که در شرایطی که قبل از برگزاری انتخابات، قبل از امروز رو دارم عرض می‌کنم، در هفته گذشته، دو هفته پیش، در شرایطی که بحث تحریم انتخابات یا رأی دادن یا رأی ندادن در واقع مسئله اصلی بود. مسئله اصلی نبود که چه کسی همونطور خانم شجاعی و چه کسی نامزد شده به چه کسی رأی بدین، این سوال اصلی نبود. سوال اصلی این بود که آیا باید اصلا در انتخابات شرکت کرد یا نه. در چنین شرایطی فرض کنید که مثلا اگر صدا و سیما یا ایسپا یا خبرگزاری های دیگه که کار نظرسنجی رو انجام میدادن میومدن از همون اول صحبت از این میکردن که نه 50% 60% شرکت میکنن، خب میبینید به راحتی فرصت این وجود داشت که مورد مناقشه قرار بگیره، مورد تردید قرار بگیره این آمارها و کسی به اونها توجه نکنه. اتفاقا در واقع اونها این زمینه رو فراهم میکنن به این شکل که بارها این کارو کردن، یعنی این غافلگیری که میکنن، یعنی بحث غافلگیری که مطرح میکنن که امت همیشه در صحنه دوباره دشمنان رو غافلگیر کرد، نمیدونم رسانه ها رو غافلگیر کرد. همین از دو سه ساعت پیش همین عناوینی که من دارم میگم عناوین اصلی خبرگزاری های نزدیک به جمهوری اسلامی بوده، یعنی بعد از اینکه همشون تا صبح و ظهر هم پذیرفتن که مشارکت کم بوده، در ساعت 1:30 بعد از ظهر سیمای جمهوری اسلامی در واقع گزارش کرد به نقل از وزارت کشور که از ساعت 7 صبح تا ساعت 1 فقط 5 میلیون نفر در پای صندوق‌های رأی حاضر شدن، یعنی چیزی حدود 8.5% کل واجدین حق رأی. ولی بعد ساعت 5 بعد از ظهر یهو این عدد میرسه به 14 میلیون، بعد میرسه 20 میلیون و بعد صحبت از این میشه که بالای 50% شلوغ شد و مردم دوباره همه رو غافلگیر کردن. یعنی این اون شیوهیه که در واقع همه رو در مقابل یک اتفاق ظاهرا پیشبینی ناشده قرار بدن. اما ببینید حقیقتش اینه که زمانه انجام چنین کارهایی گذشته، مخصوصا با پیشینه‌ای که جمهوری اسلامی در دروغگویی از خود به جا گذاشته و دیگه تازه ترین و اون داغ‌ترین نمونهش همون بحث سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی بود. امروزه ببینید به دلیل اینکه از همین صبح تا همین الان صدها نفر، هزاران نفر در گفتگو با رسانه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی صحبت کردن، مشاهدات خودشون رو نوشتن، عکس منتشر کردن، ویدیو منتشر کردن. ببینید به این سادگی نیست الان که یک حکومتی که اون پیشینه رو داره در عدم صداقت با مردم حالا بیاد آماری رو هم بسازه و بعد بخواد این رو هم تصویب بکنه و افکار عمومی هم این رو بپذیرن. همین الان که ما صحبت میکنیم مردم خودشون شاهد هستن که در حوزه‌های انتخابی چه اتفاقی داره میفته، با اینکه همه کارها رو انجام دادن، از تغییر ساعت انتخابات که بی سابقه بوده، یعنی همیشه این گونه بود که از 8 صبح بود تا 8 شب و گاهی هم در واقع حالا معمولا 2 ساعت 3 ساعت حد اکثر تمدید میشد و در مواردی هم آمدانه تمدید نمیشد، مثل اتفاقی که در سال 88 افتاد و اجازه تمدید نمیدادن و صدها در واقع هزاران نفر در پشت در حوزه‌های رأی‌گیری موندن و به اونها اجازه دادن رأی داده نشد. امروز ولی میان از ساعت 7 صبح در واقع اعلام میکنن تا 12 شب و بعد از اون عجیبتر تا 2 صبح فردا، یعنی اصلا یک کاری که در قانون حتی پیشبینی نشده، برای اینکه ما یک روز داریم برای انتخابات، هرگز اینجور نبوده که این رو به 2 روز تعمیم بدن. ولی دیدیم که چند روز پیش وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی خودش اومد و صحبت از این کرد که تا 2 صبح، حالا امروز اومدن میگن که تا 12 احراز هویت رای دهندگانه بعد برای حوزه بسته میشه، ولی تا ساعت 2 هم همچنان رای اونها گرفته میشه. یعنی انواع و اقسام شیوه ها رو به کار میبرن. بحث کمبود تعرفه در شرایطی که خودشون اقرار میکردن، صحبت از این میکردن که مشارکت پایین خواهد بود، بعد آقای خامنه ای ناگهان میاد و این در واقع بحث کمبود تعرفه و برگه های رای رو مطرح میکنه.
این بحثی بود که اتفاقا تبدیل شد به یک بحث بزرگی در روز انتخابات.
بله دقیقا. بله بعد صبح امروز ما میبینیم که نامزد اصلی که بالاترین آرا رو داره، الان شما میدیدید مثلا آرا یک اعلام شده مثلا در استرالیا 10,000 خورده نفر میگن شرکت کردن در انتخابات در استرالیا و 9,800 نفر مثلا به آقای رئیسی رأی دادن. یعنی ببینید، یعنی ایرانیان خارج از کشور که برن رأی دادن، از 10,000 نفر 9,800 نفرشون به آقای رئیسی رأی دادن و همین صفات همین آقای رئیسی شاکی اصلی الان اینه انتخابات بوده که برگه وجود نداره، درا دیر باز شده، این اتفاقات افتاده. اینا همش زمین سازی هست برای این چی؟ برای این که مسئله اصلی الان مهندسی انتخابات نیست. اون کار رو انجام دادن آقای خامنه ای. ببینید با حذف با رد صلاحیت ها
اتفاقا آقای برزگر
انجام داده. الان مسئله اصلی مشارکت هست. بله
بله، اجازه بدید همین بحث رو به یک شکل دیگه پی بگیریم. من اگه اجازه بدید از خانم شجاعی این سوال رو بپرسم که بخشی از اصلاح طلبان همچنان معتقدن به این مشارکت و بخشی از شهروندان هم لزوماً نمیشه گفت که نزدیک به حاکمیت هستند، اما مشارکت میکنن در این انتخابات و از طرفی بعضی از اصلاح طلبان میگن که باید رفت رأی داد، مثل آقای صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که میگه این رأی رأی اعتراضی و سلبیه که انتخابات به دور دوم بکشه. اما آیا واقعا باید پذیرفت که این رأی میتونه به معنای یک جور اعتراض باشه و اون چیزی که ایشون ازش به عنوان رأی اعتراضی و سلبی نام میبره در شرایطی که به هر حال پازل انتخابات در سوی شورای نگهبان با احراز صلاحیت ها اینگونه چیده شده؟
ببینید، به نظر من اینها همه داره تحول اجتماعی رو به تعویق میندازه. یعنی این سویه کار اصلاح طلبا به تعویق انداختن تحول اجتماعیه. برای اینکه تو خود اصلاح طلبا الان دیگه یک جریان یک دست نیست، خیلی وقت هم هست که یک جریان یک دست نیست. ما از طرف آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد داریم که از تو حشر خانگی پیام حمایت میدن، که واقعا جالبه که ابتدا خانم زهرا رهنورد دادن در روز
در کنار شهروندان ایستادن و منظورتونه.
بله و بله و بعد از خانم زهرا رهنورد بود که آقای موسوی داشت. خانم رهنورد مشخصا پیامشون با حساسیت جنسیتی که زنها مشخصا در این انتخابات خودی محسوب نمیشن، نورچشمی محسوب نمیشن، یعنی بعد از در واقع رد صلاحیت خانم شجاعی، آقای رهنورد، آقای موسوی هم که پری روز اون اطلاعیه شجاعانه رو دادن. بنابراین
ولی خب از اون طرف مثلا آقای کروبی قائل به این میشه که در انتخاب شرکت
آقای کروبی، آقای خاتمی هم همینطور، اینها رفتن گفتن. بنابراین جریان اصلاح طلب جریان یک دست نیست، مدت هاست که نیست و هر کدوم هم دلایل خودشون رو دادن برای اینکه میگن شرکت کنن. برخی که میخوان شرکت بکنن طبیعتاً میدونن که ریاست جمهوری هرچند در نظام ولایی فاقد قدرته، اما حداقل صاحب منصبه و یک طایفه ای از اصلاح طلبان میتونن مجدداً به مناصب قدرت برگردن، کسانی که تو این مدت از دست دادن. بخششون مسئله اینه. حالا ما نیت خوانی نمی کنیم که حتما به خاطر منصب و قدرته، شاید معتقدن که از طریق این مناصب و از طریق مدیریت های رده بالا میتونن تأثیر بذارن در سیستم تصمیم گیری در مباحث مهم در واقع زمامداری. یکیش اینه، یعنی واقعا فقط میتونه مسئله این باشه. و یکی دیگرش که دارن در واقع سعی میکنن رأی بدن حفظ نظامه. یعنی اینجاست که ما میبینیم که جمهوریت بخش جمهوری اسلامی بیشتر بر مردم سواره تا با اصلاح طلبایی که ازش دفاع میکنن. برای اینکه اینها میگن جمهوریت صندوق رأی، جمهوریت رو ازش نگیریم، ولی صندوق رأی که در چنبره قدرت نهاد ولایت فقیه و صافی های انتخاباتیه بجز حفظ نظام وظیفه دیگه ای نداره، کارایی دیگه ای نداره. و آقای زرقام این رو کسی داره میگه که آقای برزگر و دیگر دوستانی که در رسانه بودند و خبرای انتخابات رو از 88 و حتی قبلش پوشش دادن شاهد بودن که ما به عنوان در واقع بخش اصلی جنبش زنان، بخش بزرگی از جنبش زنان، ما به صندوق رای دل بسته بودیم، ما کار کردیم، ما استراتژیک رفتیم جلو. ولی وقتی که امروز شما این سکوت رو از تاریخ جنبش زنان میبینید، این به چه معناییه؟ این بدین معناست که این رای دادن هیچ تغییری نه در نظام ایجاد میکنه نه در میان ملت، فقط در میان نزدیکان نظام برخی صاحب منصب میشن، برخی هم اون حفظ نظام که هدف اصلیشون هست به اون میرسن، وگرنه مگر شخصیت کاریزماتیک اعلایی میتونست بره وارد سیستم قوه مجریه بشه، رئیس قوه مجریه بشه که بتونه به این نهادهای هولناکی مثل نمیدونم سپاه و ولایت فقیه و اینا تاثیرگذاری بکنه، ولی نمیکنه. شما فراموش نکنید که مجلس دهم در وقتی که داشتن بعد از کشتار، بعد از اون موشک زدن آبان، اینا به موشک زدن به هواپیما و بعد از کشتار آبان، اینا داشتن مجلس 11 رو تشکیل میدادن، نماینده مجلس دهم که اتفاقا برایند کمپین تغییر چهره مردان مجلس بود، خانم پروانه سلحشوری توییت کرد، نوشت که اصلا برای چی میخواین مجلس را بندازید؟ مجلسی که شما حرفشو گوش نکردین که بنزین رو گرون نکنین، برای چی میخواین انتخابات کنین؟
ولی این بحثی بود که مطرح شد به این که مجلس در رأس امور نیست.
الان همینه، مجلس خیلی خوب، یعنی در واقع این میشه بحث موضوع قوه مقننش. قوه مجریش که رئیس جمهوره که میاد میگه من تدارکات چیه، من خبر ندارم و نمیدونم، از جای دیگرش وزیر نمیدونم خارجش اینو میگه، رئیس جمهورش اونو میگه. بنابراین میمونه یه قوه قضاییه، یه دونه رهبری. خب اینا به پای هم دارن پیر میشن دیگه، دوتایی دست تو دست هم دارن نظام و حکومت رو حفظ میکنن.
بله.
اما نمیدونن اینا که مردم رو دیگه ندارن.
بله.
دولت بدون ملت ایجاد نمیشه مگر در شکل حکومت خلیفه‌ایش که میشه طالبان.
خب اجازه بدید که خانم شجاعی بحث پایانی در این باره رو با آقای برزگر داشته باشیم. آقای برزگر، شما در این باره چه فکر میکنید؟ اصلا اعتقادی دارید به این که اگر رأی داده بشه، مشارکتی بشه از سوی کسانی که موافق نیستند با آنچه که شورای نگهبان انجام داده، میتونه به معنای رأی اعتراضی و سلبی تلقی بشه و تأثیری بگذاره؟
خیر، به هیچ عنوان. این در واقع استدلالی است که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی فقط مطرح میکنند و هیچ مبنای استدلالی قوی نداره. یعنی نهایت استدلال اینها این هستش که خیلی خب بیاید مثلا فرض کنید که در این دوره حکومت تصمیم گرفته که آقای رئیسی بشه رئیس جمهوری، ما بیاییم یه کسی دیگه رأی بدیم که اون که اون میخواد نشه، مثلا آقای همتی بشه. خیلی خوب، حتی این کار هم فرض کنید که بکنیم، آقای همتی مثلا قوی تر از آقای روحانی بود، پایگاه بیشتری در بین طبقه حاکم داشت، نفوذ بیشتری داره، چه ویژگی داره جز این که مطیع تر از او حتی باشه، جز این که ناتوان تر از او باشه در انجام کوچکترین اصلاحات؟ آقای روحانی که با اون وعده های کلان و اون شکلی اومد، نتیجهش دی 96 و آبان 98 بود. آقای همتی و امثال هم که جای خود دارن. این افراد اصولا این رو بعد، مشکل اصلی این اصلاح طلبان این هست که یک واقعیت عیان رو نادیده میگیرن. ببینید، کسی مثل آقای همتی، کسی مثل آقای مهرعلی‌زاده، اینها امکان نداشته که بدون دوپینگ سیاسی شورای نگهبان و نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی اساسا تا این مرحله جلو بخوام بیام. اگر بحث نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها نبود، در همین بین کارگزاران جمهوری اسلامی مدعیان خیلی خیلی بزرگتری بود که اگر وارد صحنه می شدن اساسا نامی از اینها به میمیون نمی اومد. مثلا فرض کنید که آقای جهانگیری رو تایید صلاحیت می کردن، آقای لادجانی رو تایید صلاحیت می کردن، آقای تاج‌زاده رو تایید صلاحیت می کردن، آقای احمدی نژاد رو تایید صلاحیت می کردن. خب در این شرایط آیا اساسا حتی خود همین اصلاح طلبا حاضر بودن اصلا نامی از آقای همتی ببرن. بنابراین جایی
یعنی یه جور جدال نابرابره، یعنی دیگه آقای برزگر منظورتونه
جدال بله جدال نابرابره. منتها در پاسخ سوال شما، کسانی که با دوپینگ سیاسی خود حاکمیتی که این انتخابات رو مهندسی کرده تا این مرحله رسیدن، اون وقت رأی به اونها رو رأی اعتراضی آیا میشه قلمداد کرد؟ آیا اساسا چون این کاری امکان داره؟ مسئله این هستش که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بخشی از این ماهیت قدرت و ساختار قدرت هستن و اگر الان دور به نظر میرسن از هسته مرکزی قدرت، نه به این خاطر که اون به اون عملکرد اون هسته مرکزی قدرت انتقاد دارن و در برابرش ایستادن، نه مطلقا اینطوری نیست، درست برعکسه. به دلیل اینه که هسته مرکزی قدرت به اینها فعلا احساس نیاز نمی کنه و اینها رو از خودش ترد کرده و به حاشیه رونده. در چنین شرایطی بنابراین صحبت کردن از رأی اعتراضی و اینکه ما بریم رأی بدیم زیر میز بزنیم که آقای رئیسی نشه آقای همتی بشه، اینها واقعا یک شوخی هایی است که حتی دیگه لبخندی رو هم به لب نمی نشونه. بله. و بله،
سپاس از شما، سپاس از جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و منصوره شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در پاریس که با ما همراه بودند. شما شنونده پخش خبری زنده و تحلیلی رادیو فردا درباره انتخابات 1400 ریاست جمهوری هستید. یک تنفس کوتاهی کنیم، کمی از نظرات شما آگاه بشیم و برمیگردیم.
من رأی نمی دهم تا یادم نرود دلیل فقر و بیچارگی امروز من، دلیل پیدایش بی اخلاقی ها و نابرابری ها، دلیل شکاف و اختلاف فاحش طبقاتی، دلیل فراموش شدن من در گستردگی این همه آفت و رنج و مصیبت، و دلیل تا این حد بی ارزش بودن و ندیده شدن من همانا رأی هایی بوده که بارها و بارها به صندوق ها ریختم.
نتیجه انتخابات اونقدر مهم هست که حکومت فتوا صادر میکنه رأی سفید حرام هست و یا زن بدون اجازه شوهرش میتونه برای رأی دادن از منزل خارج بشه و یا حتی از عراق افرادی رو برای رأی دادن وارد کشور میکنن. به نظر من برای مردم و اپوزیسیون بهترین فرصت هماهنگی هست که با تحریم انتخابات مشروعیت نظام رو زیر سوال میبرن و اپوزیسیون این مطلب رو میتونه به گوش مجامع بین‌المللی برسونه. حداقل کاری که تحریم انتخابات میتونه بکنه به چالش کشیدن 4 دهه گذشته است که با رأی دادن هیچ تغییر و گشایشی صورت نگرفته و این بار با تحریم انتخابات وسیع‌ترین اعتراض به وضعیت موجود صورت میگیره.
من یک کسی هستم که امروز رفتم رأی دادم و واقعا مطمئنم که رأی من چندان تأثیری در نتیجه انتخابات نداره. بل اجبار مجبور بودم که برم رأی بدم. یک انتخاباتی است که نتیجه از قبل مشخص شده است و رأی من چندان تأثیری نداره، نه در آینده این کشور و نه برای خودم. ولی بل اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخاب شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
مردم ناراضی ایران باید الان غیرت و حمیت ملی خودشون رو به نمایش بذارن و هیچ ملاحظه‌ای رو به کار نبرند و در این انتخابات نمایشی شرکت نکنند. در این صورت رژیم در دنیا رسوا میشه و به طور قطع و یقین پایه‌های سوستش برو میریزه.
انتخابات 1400 هیچ چیزی رو تغییر نخواهد داد. اساساً انتخابات در کشوری که فرمول ادارش فرمول دیکتاتوری و تک محور هست معنایی نداره. این یک بازی سیاسی است برای فریب مردم و هم فریب دنیا که نمایشی رو اندازی کنن که کشور ما جمهوری هست. به نظر من رأی دادن در چنین کشوری 100% انگشت در خون کشته شدگان زدن هست و باعث شرمساری و خجالت جلوی خانواده این عزیزانی که جانشون رو به دست گرفتن و در کف خیابان به ناحق با شلیک به سر و سینه شون از دست دادن.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
خب اجازه بدید که من یک راه تماس دیگر رو هم اضافه کنم به این شماره تماسی که شنیدید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست که همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا اونجا حضور دارند و پیام های شما، دیده ها و شنیده هاتون رو اونجا جمع آوری می کنند و در شبکه های اجتماعی از اون استفاده خواهند کرد، در اختیار ما هم قرار خواهند داد تا ما بتونیم اونها رو به دیگر شنوندگان رادیو فردا منتقل کنیم. شما شنونده پخش زنده خبری و تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستید. اما اجازه بدید که این بحث رو باز هم ادامه بدیم. 2 مهمان دیگر داریم تا باز نگاهی داشته باشیم به مسئله مشارکت یا مشارکت نکردن و اینکه مشارکت یا عدم مشارکت چه تأثیری رو میتونه داشته باشه در پسا انتخابات، یعنی زمانی که اعلام میشه نام نامزدی که به هر حال به عنوان رئیس جمهور بعدی شناخته میشه در جمهوری اسلامی ایران. من بد نمی‌بینم که اشاره‌ای بکنم به صحبت‌های محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که گفته مردم دچار سرخوردگی شدند ولی چون در 8 سال گذشته به فرد دقیقی به گفته آقای جعفری رأی ندادند، بخشی از این سرخوردگی تقصیر خودشان است. به گفته او به خاطر سختی‌هایی که مردم در این 8 سال که اشاره ایست به دوران ریاست جمهوری آقای روحانی تحمل کردند، خداوند به آنها پاداش می دهد و پیش بینی کرده آقای جعفری که دولت جدید از سال 1400 دوره آسانی مردم و کشور به گفته آقای جعفری را شروع خواهد کرد. با این مقدمه به سراغ مهمانان این بحث میریم. محمد محمد رضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، و احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو. من سلام میکنم به هر 2 مهمان. آقای محمد رضایی، اجازه بدید از شما آغاز کنم، چون شما از کسانی هستید که از منتقدان آقای ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و کسی که ازش به عنوان بخت اصلی این انتخابات نام برده میشه هستید و انتقادات بی‌پروایی رو به او داشتید، ولی از طرف دیگه از کسانی بودید که در این انتخابات قائل به این بودید که باید مشارکت کرد، هرچند که در گفتگویی که پیشتر ما با هم داشتیم یادم اشاره کردید به این که گفتید نمیدونید که به فرزندتون که بهش گفتید بره رأی بده اوضاع بهتر میشه چه باید بگویید، اما الان بار دیگر قائل به این هستید که باید رأی داد. فکر میکنید در شرایط فعلی با پازلی که شورای نگهبان قانون اساسی در ایران چیده و بسیاری هم به اون انتقاد دارن، از جمله خود اصلاح طلبانی که حتی مشارکت کردن در این انتخابات، این رأی دادن چه معنایی رو میتونه داشته باشه و انتظار شما فردای انتخابات در صورتی که حالا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه یا کاندیدای مورد نظر به هر حال طیف گروهی از اصلاح طلبان آقای همتی چه خواهد بود؟
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان شما. خدمت شما ارسلم، واقعیت امر اینه که ما از قبل بنای شرکت در انتخابات را نداشتیم، رسماً هم اعلام کرده بودم، ولی در جریان مناظرات جناب آقای همتی در همون لحظه اول و قبل از این که مناظره شروع بشه، ما در یک دیدیم که در یک تبعیض کلامی که مجری صدا و سیما اعمال کرد و بقیه کاندیداها رو آقا خطاب کرد و آقای رئیسی را جناب آقای رئیسی خطاب کرد، آقای همتی فلفور و برقاسا به این تبعیض واکنش نشان دادن و آخره به لفظ جنابی که جناب آقایی که برای آقای رئیسی به کار برده بودن حمله کرد. و این خیلی برای من جالب بود که این که بالاخره این آقای همتی اینقدر جسارت داشت که بلا فاصله آقای رئیسی را که رسانه های حکومتی تا سر حد قدیس اینو بالا برده بودن به زمین زد. و من احساس کردم که آقای همتی ارزش این رو داره که من از تحریم انتخابات عبور کنم و برای عبور از تحریم کشور که از وعده های آقای همتی بود رأی بدم، علی رغم این که میدونستم مشارکت خیلی پایین هست. من حوزه‌ای که دوره گذشته حدود 4 ساعتی به اصطلاح توی صف بودیم تا رأی دادیم، این دفعه من اونجا شاید کم یک رو رفتم و رأیم را تقدیم آقای همتی کردم، با علم به این که به هر حال میدونستیم که انتخابات به گونه پیش میره که از دل این صندوق آقای رئیسی بیرون بیاد. ولی آقای رئیسی اگر 50 میلیون رأیم با 50 میلیون رأیم به اصطلاح رئیس جمهوریش بکنن، ما مشروعیتی برای ایشون قائل نیستیم، برای اینکه از امکانات حکومتی بسیار استفاده کرد. و من حتی در نامه سرگشاده خطاب به مراجع تقلید از اونها استفتا کردم که آقا اگر انتخاباتی در یک کشور اسلامی برگزار بشه و یکی از کاندیداها امکان استفاده از امکانات حکومتی برش فراهم باشه برای تبلیغ خودش، برای معرفی خودش، ولی این شرایط برای دیگران فراهم نشه، اصلا این آرایی که از این طریق تحصیل میشه حلال یا حرامه؟ عذرخواهی میکنم.
بله، اجازه بدید که از آقای وحشید هم بپرسم. آقای وحشید، شنیدیم دلایل آقای محمد رضایی رو برای اینکه حمایت کنن از آقای همتی و رأی خودشون رو به آقای همتی بدن، اما سوال شاید این باشه الان در این وضعیتی که هستش، خب بعضی ها صحبت میکنن از اینکه رأی اعتراضی و سلبی که شاید آقای محمد رضایی هم بشه در اون جرگه قرارشون داد که رأی دادن و ایده‌ای هم قائل به مشارکت نیستند، اما فردایی که به هر حال نتایج انتخابات روشن بشه، عدم مشارکت یا به نوعی مشارکت این عده به این شکل چه تأثیری رو میگذاره و چه خواستهایی رو پیش میاره و چه خواستگاهی داره؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب درگمی عزیز و مهمان دیگر برنامه و همینطور شنوندگان محترم. اجازه میخوام قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم از صحبت‌های آقای محمد رضایی وام بگیرم. و ببینید، ما نمیتونیم که دوستان اصلاح طلب، حالا آقای محمد رضایی میفرمایند که فقط به این علت تبعیض کلامی که حالا به اون گفتن آقا به این نگفتن آقا، یه دفعه تصمیم گرفتن که رأی بدن، چشمشون رو بر کشته شدگان آبان 98 ببندن، چشمشون رو به این فرایند غیرقانونی تایید صلاحیت ها ببندن و بیان در یک فرایندی که اسم اون رو انتخابات گذاشتن و در واقع به نوعی انتصابات هست حضور پیدا بکنن. و خیلی جالبه که ایشون میفرمایند که حتی میدونن آقای همتی هم رأی نداره، اما اومدن وارد این فضا شدن و نهایتا هم به این موضوع تأکید میکنن که رئیس جمهور آقای رئیسی هم بشه، ما برای ایشون مشروعیتی قائل نیستیم. خب آیا این پارادوکس نیست؟ شما در یک فرایندی که از اساس اشکال قانون داره شرکت میکنید، تبلیغ کردید، توی این 2-3 روز گذشته توی نطق پایانی آقای همتی توی اون برنامه مستقیم برچسب زد. ببینید آقای ظریف بعد از 5-6 سال گفت ما خودمون انتخاب کردیم تغییر گفتمان داد. آقای همتی قبل از اینکه انتخاب بشه گفت اونایی که چند ماه اینایی که اشاره کرد کسانی که رأی نمیدن برانداز هستند و یا تندرو هستند، در حالی که یک کسی مثل من و خیلی های مثل من، ما نه برانداز هستیم نه تندرو هستیم، اتفاقا رأی نمیدیم به خاطری که در مسیر خودکامگی و تقابل با دموکراسی و جمهوریت قدم نگذاریم. ما نمیتونیم پارادوکس رفتار بکنیم و بگیم که ما توی این مرحله رأی میدیم، اگه 1% هم آقای همتی رأی آوردش اینجا مسیر در واقع صحیحه، اگر آقای همتی رأی نیاورد مشروعیت وجود نداره. من فکر میکنم که همونطوری که 8 سال از انتخابات سال 92 گذشت و امروز مشخص شد که چرا آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند و چه کسی پشت این رد صلاحیت بودند، من گمانم بر این هست که شاید 8 سال هم نگذره، شاید خیلی زودتر، یک فردای که میشه اون رو فردای بعد از انتخابات نامید، حالا توی چند سال آینده مشخص میشه که چه کسی پشت تایید صلاحیت آقای همتی بود و چه سناریویی رو پیش گرفتن و اصلاح طلبانی که بازیگر این فیلم نامه بودن. انشاءالله امیدوارم که اون روز در واقع نیتخوانی بشه از بعضی از افرادی که اینجا بودن. اما میخوام به این نکته هم اشاره بکنم که الزاماً نه کسانی که رأی میدن طرفدار جمهوری اسلامی هستن و نه کسانی که رأی نمیدن اینها برانداز نیستن. من درباره مردم اینجا صحبت میکنم، نه درباره طیف‌های سیاسی که وجود داره توی اون قسمت که شما هم پخش کردین، هم به خوبی این موضوع مشخص بودش و فکر میکنم که باید همه تلاش بکنن تا از این دستاوردی که عدم مشروعیت در واقع اعتراضی که اعلام شد نسبت به این انتخابات، اگرچه اصلاح طلبان کارشکنی کردن، اما توی فردای انتخابات از اون بهره برداری بشه و امید دارم که این اتفاق هم میفته.
آقای محمدرضایی، چند تا نکته رو آقای بخشیته مطرح کردن درباره صحبت‌های شما. یکی اینکه تناقض در رفتار و این مسئله رو نه متوجه فقط شخص شما به عنوان یک نماینده‌ای که گرایش اصلاح طلبانه دارید، بلکه متوجه اصلاح طلبان هم کردن و شما و اصلاح طلبان رو در یک قالب گذاشتن و گفتند که شما با اومدن و تشویق کردن به اینکه برین رأی بدین، به نوعی به گفته آقای بخشیته کارشکنی کردین. آیا پاسخی دارید برای این مسائل؟
خدمت شما عرض کنم که ظاهرا این دوستمون خارج از کشور هستن و به قول معروف کنار گود نشستن و میگن لنگش کن. اگر ایشون هم در شرایطی که ما در داخل کشور قرار دادیم بودن و در همین چهارچوبی که به اصطلاح اعتراضی که مطرح بود، اصلا رأی ما در داخل به آقای همتی در واقع به نوعی رأی سلبی و نه به آقای رئیسی بوده که در واقع کاندیدای حاکمیت بوده. ببینید اصلا
یعنی شما میگید که آقای همتی کاندیدای حاکمیت نیست، به آخر آقای همتی هم از قالب شورای نگهبان پذیرفته شده.
آقای همتی منتقد و معترض اینها بود، در عمل در مناظرات هم نشون داد، مخصوصا ما انتقادی که به حاکمیت داریم همین بحث به اصطلاح برجام و همین تنش‌زایی در سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی که ماها موافقش نیستیم. ما از اول هم خدمت شما عرض کردم که با برخی از این سیاست ها موافق نبودیم، ولی رأیمون برای آقای همتی در حقیقت به نوعی اعتراض به این فرایند بوده. مثلا مشخصا توی کانالام هم مطرح کردم رأی بی رأی را در واقع یک رأی با آقای رئیسی میدونستیم، یعنی میگفتیم هر کس میتونه رأی بده خلاف این، اصلا ما میتونستیم دعوت کنیم به مردم که بیان رأی بدن به کاندیدای رقیب مد نظر حاکمیت که آقا این بشه یک رفراندوم و به این طریق ما از داخل اعتراضمون رو نشون بدیم به عملکرد شورای نگهبان و به عملکرد حاکمیت و به عملکرد خدمت شما کنم شخص آقای رئیسی.
بله آقای بخشیته، نظر شما چیه؟ فکر میکنید که این گونه رفتاری که رفتار انتخاباتی که بخشی از اصلاح طلبان انجام دادند و به هر حال مشارکتی رو کردن، آیا واقعا این رو میتونیم یک نوع اعتراض و یک نوع رأی سلبی تلقی کنیم و به نظر شما میتونه تأثیر گذار باشه یا به نوعی همون چیزی که باز آقای محمد رضایی هم تاکید بهش میکنن که مشروعیت نامزد رقیب یعنی آقای رئیسی رو به چالش بکشه؟
اساسا چه کسی گفته که آقای همتی کاندید مخالف در واقع نظام هست و این رفراندوم رو به این نوعی که آقای محمد رضایی تعریف کردن به گمان من یک انحرافی بود در مسیری که شکل گرفته و چرا که معتقد بودن بسیاری از در واقع بازیگران و کنشگران که ما بیاییم و این رفراندوم در رأی دادن و رأی ندادن هست، چرا که وقتی که این 7 نفر تایید صلاحیت شدن شما میبینید اگر آقای همتی میبینید آقای لاهیجانی شاید 1-2% احساس کردن که شاید در آینده مشکل ساز بشه رد صلاحیت شد. آقای همتی اسمش تو لیست خوبهای نظام بود و پرونده ایشون از دهه 60 الان هم این موضوع رو نشون میده. اما این دوگانه سازی که آقای محمد رضایی فرمودن که حالا اونایی که خارج از کشورن نمیشه که چطور، این دوگانه سازی خیلی اشتباهیه و این روندهای قبله به گمانم این درست نیست. نمیشه که زمانی که نیاز دارن که بلندگوی داشته باشن خارج از کشور هم هزینه های زیادی رو دارن میدن، چه بسا که حداقل من خودم در انتخابات های قبل در ایران بودم اونجا هم هزینه هایی رو پرداخت کردیم. اما من سوالم اینه، خب حالا اگر من داخل کشور بودم من میتونستم که بعد از ظهر برم و با آقای رئیسی فالوده بخورم، عکس یادگاری هم بندازیم، بگیم آقای رئیسی شما خیلی همه اون پارامترهای اصلاح طلبی رو هم دارین که مدیران مسئول روزنامه‌های اصلاح طلب رفتن و گروه همون احزاب وابسته به همون مدیران مسئول در روزنامه‌ها میان میگن که آقای همتی در واقع کاندیدای ماست. این جز ریاکاری سیاسیه. اما من نمیخوام همه اصلاح طلب‌ها رو در واقع مورد این نظر قرار بدم و به گمانم یک بخشی از اصلاح طلب‌ها که اتفاقا دغدغه داشتن مشکل اصلیشون این بود که اینها نتونستن تکلیف خودشون رو مشخص بکنن و یک مسئولیتی رو بپذیرن. به هر حال میخوان مسئولیت تحریم انتخابات رو بپذیرن یا نه، میخوان مسئولیت حمایت از آقای همتی رو بپذیرن. اینجا این عدم مسئولیت پذیری و تصمیم دیرهنگامی که گرفتن، خود این موضوع هم به نظرم یک ناکارآمدی بود که در این انتخابات خیلی تو من میگم انتخابات منظورم این فرایندی هست که اسمش انتخابات گذاشته شده، خیلی ظهور و بروز کرد و به نظرم جز آقای میرحسین موسوی که تاکید کردن که به عنوان یک همراه کوچک در کنار مردم میستند و انتخابات رو تحقیرآمیز و مهندسی شده دونستند، بقیه اصلاح طلب ها ای که در واقع تصمیم گرفتن تو این فرایند شرکت بکنن چشمشون رو بستن در مقابل کارویژه اصلی انتخابات، به گمانم خب در آینده دوچار یک ریزش سبد خیلی جدی میشن که همین الان هم البته میشه گفت که بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات سبد و عیار اصلاح طلب ها هم به خوبی مشخص میشن.
سپاسگزارم. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، به وقت خبر داریم نزدیک میشیم. من جا داره تشکر کنم از محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران و همچنین احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو. به هر حال وقت زیادی نیست آقای محمد رضایی، فقط اگر که شما میتونید در 30 ثانیه صحبتی دارید در خصوص صحبت آقای وخشیته عنوان کنید، چون وقت زیادی نداریم.
خدمت شما عرض کنم البته بخشی از فرمایشات ایشون را ما منکر نیستیم، ولی گفتم محاسبات ما این رو نشون میداد که اگر بیاییم، چون به هر حال یک عده در انتخابات شرکت میکردن، ما برای اینکه ثبت آراء آقای رئیسی را کاهش بدیم با این سیاست و با این فرد دعوت کردیم که بیان به اصطلاح با رأی با آقای همتی حداقل ثبت آرا آقای رئیسی را کاهش بدید، در این حال که من خیلی از فرمایشاتشون رو تایید میکنم.
سپاسگزارم.
تشکر از حضرت عالی و مهمان گرامی و پوزش از اتحای عددی که داشتیم.
خواهش میکنم. لطف کردید آقای محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران بود و احمد بخشیده استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا که در مسکو ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به مسئله مشارکت و آنچه که در فردای پس از انتخابات پیش میاد برای دو گروهی که قائل به مشارکت هستند و افرادی که قائل هستند که در این انتخابات با توجه به شرایط خاصی که وجود داشت نباید مشارکت کرد. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید در این فرصت پایانی که لحظه به لحظه نزدیک میشیم به خبر ساعت 11 شب، یک بار دیگه شماره تلفن رو بگم: 2042212121213 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. و البته راه دیگه این هست که از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید به عنوان راهی که پیام های خودتون، مطالب خودتون رو منعکس کنید و همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا تا در اختیار ما قرار بدن و در شبکه های اجتماعی هم مورد استفاده قرار بدن. سپاس از شما، شب خوش. محمد زرقامی بودم و در ادامه روزبه بلحری با شماست.
با سلام. سخن